رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 دقیقه است در کابل و 11 قبل از ظهر در واشنگتن است. امروز اول سنبله مصادف است با 23 ماه آگوست. ابتدا سرخط خبرها.
ادعای پاکستان به حمله یک گروه دشت‌افکن از افغانستان. بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران پس از 4 سال مسدودی و نجات 4400 مهاجر توسط محافظین ساحلی ایتالیا.
پس از شنیدن مشروع خبرها مصاحبه داریم با مسئول زنانه زندان کابل. زنان زندانی در چه شرایط به سر میبرند؟
تمام امکانات برای زنا صرف گفتم یا چیز ضرورت دارن باید بیرون برن یا سال با آزادی هستن بس خلاص.
جریان مکمل این مصاحبه و سایر مطالب خبری یک پی دیگر تقدیمتان می شود. با تعقیب آن برنامه گفت و شنود امشب نیز به صورت مستقیم به نشر می رسد که اگر سوالات و نظریاتی دارید می توانید در برنامه حصه بگیرید. سلام و عصر بخیر. صفی حساس میزبان برنامه شما هستم، اما ابتدا مشروع خبرها را از احد عزیزاده و محمد احمدی میشنوید.
سلام و شب شما بخیر. در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و نیروهای هوایی بین المللی در افغانستان در ولسوالی اوروزگان خاص ولایت اوروزگان 26 شورشی مسلح کشته شده است. سیسر بارمانی خبرنگار رادیو آشنا از قندهار جزئیات بیشتر این رویداد را تلفنی اکنون گزارش می‌دهد. آقای امانی سلام، شب شما بخیر. تازه‌ترین خبر از این عملیات چی است و هدف این عملیات چی بوده؟
برای کتمه که شما یادوار شدین این عملیات مشترک این های افغان و نیروهای بین‌المللی بوده که حمایت هوایی و نیروهای بین‌المللی همراه بودن. یک ماه قبل ناوی سلطان محمد ناوی که 50% از ساحه خاص روزبان ولسوالی خاص روزبان را تشکیل میداد، این مخالفین مسلح تحت محصره در آورده بودن. در این قسمت حدود 60 نفر از پلیس محلی تحت محاصره مخالفین مسلح دولت قرار داشتند. این محاصره حدوداً یک ماه دوام کشید. بالاخره جنرال عبدالرزاق قماندان امنی ولایت قندهار که رئیس تنظیمی حوزه جنوب غرب می باشد این دیروز رفت به ساحه و اوج عملیات را آغاز نمود که در این عملیات قسمی که شما یادآور شدین 26 نفر مخالفین را کشتن. با گفته جنرال عبدالرزاق که در این عملیات هیچ آسیبی بر نیروهای افغان به خاطر نرسیده است که اینا حمایت هوایی نیروهای بین‌المللی را با همراه داشتند.
بسیار خب، تشکر از آقای امانی خبرنگار رادیو آشنا. قابل یادآوری است که در این عملیات مقادیر زیاد سلاح از شورشیان نیز ضبط شده است.
کمپاین خزانی واکسین پولیو در ولایت قندهار امروز بعد از یک هفته تأخیر آغاز شد. مشکلات تکنیکی دلیل این تأخیر خوانده شده است. عملیات تطبیق پولیو یا فلج اطفال در سراسر افغانستان غیر از ولایت قندهار هفته گذشته شروع شده بود. سردار محمد پرویز رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه میگوید که تلاش به اجرای واکسیناسیون در تمام ساحات قندهار ادامه دارد.
ما متوقع هستیم که در تمام ولسوالی ها و در تمام کلاستر ها کمپاین اجرا شود و فعلا آمادگی ها هم گرفته شده، ولی این پیشداوری یک اندازه مشکل است. بعد از اینکه کمپاین تکمیل شد ما گفته میتونیم که چقدر فعال از واکسین باز مانده.
در این دوره کمپاین پولیو قرار است به مدت 3 روز بیشتر از 550,000 طفل زیر سن 5 سال واکسین شود. کمپاین واکسین پولیو بعد از تلاش های وزارت صحت عامه و گفتگوی بزرگان قومی با طالبان امروز در سرتاسر قندهار آغاز گردید.
رئیس جمهور افغانستان در جلسه کمیسیون تدارکات ملی 11 قرارداد را بررسی و تصویب کرده است. شماری از این قراردادها برای بررسی به جلسه بعدی موکول شده است. بر طبق اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان این قراردادها مربوط وزارت‌های دفاع ملی، تحصیلات عالی، مالیه، فواید عامه، مبارزه با مواد مخدر، ریاست عمومی امنیت ملی، افغانستان برشنا شرکت و شاروالی کابل است. کمیسیون تدارکات ملی طی جلسات هفته بار تا اکنون نزدیک به 230 قرارداد را مربوط به نهادهای امنیتی و ملکی که شامل پروژه‌های ساختمانی، اجناس و خدمات است، به ارزش حدود 46 میلیارد افغانی تصویب کرده و کار اکثر پروژه‌ها توسط نهادهای مربوطه‌شان آغاز شده است. فساد اداری گسترده در نهادهای حکومتی افغانستان رئیس جمهور غنی را واداشت تا بررسی و نظارت دقیقی را از پروژه‌ها و قراردادهای مهم کشور انجام دهد.
این رویداد در منطقه قبایلی خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان همسرحد با افغانستان رخ داده است. اردوی پاکستان گفته است که دهشت افغانان از جانب افغانستان یک پوسته پاکستان را در ارتفاعات کوتل آخوندوال هدف قرار دادند. بیانیه افزوده است که سربازان پاکستانی به طور لازم واکنش نشان داده و آن گروه دهشت افغان را نابود کردند. پاکستان شکایت دارد که شورشی های فراری مرتبط به طالبان پاکستانی در ساحات مرزی افغانستان پناه گرفتند و از آنجا در نظر دارند حملات فرامرزی انجام دهند. منطقه خیبر مسیر اصلی تجارتی و ترانزیتی بین پاکستان و افغانستان است. طالبان پاکستانی و دیگر گروه های تندرو از آنجا به عنوان پایگاه های قوی استفاده می کنند.
گزارش بود از عبدالواجد عادل در مورد اظهارات اردوی پاکستان که میگوید یک گروه دهشت افغان حمله راکتی را از سرحد افغانستان امروز انجام داد که در آن 4 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرهای منطقه را می شنوید. هند و پاکستان یکدیگر را به خاطر لغو مذاکرات بین مشاورین امنیت ملی متهم کردند. این مذاکرات قرار بود این هفته دایر شود. این دو رقیب در مورد اجندای این گفتگوها جر و بحث دارند. این نشست قرار بود فردا دوشنبه در دهلی نو با گفتگو بین دو کشور هسته‌ای یک سال بعد از آن اثر گرفته شود که مذاکرات به خاطری لغو شد که پاکستان با جدایی طلبان کشمیری مشورت کرده بود. رجنات سینگ وزیر داخلی هند امروز به خبرنگاران گفت که فسخ مذاکرات در سطح مشاورین امنیت ملی مایه تأسف است. او گفت پاکستان این مذاکرات را فسخ کرده است، نه هند. آقای سینگ افزود که احتمال هر مذاکره در آینده به پاکستان بستگی دارد. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان امروز طبق برنامه ریزی از قبل به دهلی نو سفر نکرد و قرار بود دوشنبه با همتای هندیش ملاقات کند.
بریتانیا سفارت خود را در تهران امروز بعد از تقریبا 4 سال مسدود بودن بازگشایی کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
سفارت بریتانیا بعد از حمله اعتراض کنندگان ایران که به داخل ساختمان سفارت هجوم بردن مسدود شده بود. فلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا برای مراسم افتتاح سفارت در تهران بود. او دیدار امروز از تهران را لحظه تاریخی در رابط بین دو کشور خواند و متذکر شد که این اولین دیدار این مقام رسمی است که از سال 2003 در این سمت است. دفتر وزارت خارجه بریتانیا پیش از مراسم تشریفات گفته بود که سفارت ایران در لندن نیز در عین زمان بازگشایی خواهد شد که در ابتدای آن نمایندگی در سطح 16 فیر خواهد بود.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها با دو خبر از رویداد مهاجرین در اروپا. هزاران مهاجر در مقدونیه امروز بعد از آن سوار قطار شد عازم صربستان شدند که برای چندین روز در سرحد گیر ماندند و از ادامه سفرشان به طرف مجارستان کشور عضو اتحادیه اروپایی از سوی مقدونیه جلوگیری شده بود. صفی اساس با شرح بیشتر.
حرکت‌های امروز بعد از درگیری روز جمعه و شنبه با پلیس مقدونیه صورت گرفته است. مقدونیه از ورود مهاجرین از جانب یونان جلوگیری کرده است. حکومت مقدونیه حالت اضطرار اعلام کرده و دستور داده تا سرحدات آن کشور برای مهاجرین مسدود شود. اما هزاران تن که بسیاریشان پناهجویان سوری اند توانستند تا روز شنبه از دست منصوبین پلیس فرار کنند و خود را به قلم را به مقدونیه برسانند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که تا هفته گذشته بیش از 250 هزار مهاجر توانستند با عبور از بحر امسال به اروپا، عمدتاً به ایتالیا و یونان برسند.
محافظین ساحلی ایتالیا امروز گفتند که نیروهای حفاظتی ایتالیا 4400 مهاجر را نزدیک ساحل لیبیا تا 24 ساعت گذشته بعد از آن نجات دادند که کمک از سوی بیش از 20 کشتی کوچک تقاضا شده بود. ایتالیا به طور منظم عملیات نجات مشابه را انجام داده و صدها مهاجر را به سواحل خود انتقال داده است، اما وسعت عملیات روز شنبه بسیار زیاد بود.
لوی درسیز نایجریا از حمله بر کاروان موترهایش توسط جنگجویان مظنون بوکو حرام در ایالت نارام برنو نجات یافت. اردوی نایجریا میگوید که مردان مسلح بر کاروان جنرال توکور برداتی لوی درسیزان کشور در یک روستا کمین گرفته بود. بر طبق بیانیه اردوی این کشور، سربازان با آتشباری سنگین اسلحه به کمین پاسخ داده و 10 تن از حمله کنندگان را کشته و 5 تن دیگر را به اسارت گرفتند. یک سرباز در آتشباری کشته شد و 5 تن دیگر زخمی شد.
وزارت داخلی سوریه میگوید که شورشیان یک زندان مرکزی نزدیک دمشق را زیر آتش توپخانه قرار داده، کم از کم 10 تن را کشته و بیش از 40 تن دیگر را زخمی نمودند.
و خبر اقتصادی، بازار اسهام دبی در اولین روز تجارت خود یک هفته بعد از کاهش قیمت نفت تقریبا 7% پایین‌تر بسته شد. شاخص عمده سهام دبی که بین یک شنبه تا پنج شنبه تجارت می‌شود 6.96% در روز افتتاح خود در این هفته پایین بود. شاخص سرمایه اتحادیه توسعه سرمایه گذاری دبی 10% پایین بود. این بود خبرها.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. مرض پولیو هیچ نوع تداوی به هیچ نقطه دنیا نداره و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و یا فلج دائمی همانا دو قطره واکسین هر بار می باشد.
ساعت 7:42 شام به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید. مسئولین زندان زنانه کابل می گویند که در حال حاضر بیش از 180 زن در زندان بادامباغ کابل زندانی هستند. و گفت که این زندان، این زنان به جرم قتل، قاچاق مواد مخدر، فرار از منزل و دیگر جرایم محکوم می باشند. رحیمه یوسفی مسئول زندان زنانه کابل میگوید که 60 کودک نیز در این زندان با مادرانشان به سر میبرند. در مورد شرایط زندگی این زندانیان به جریان مکمل مصاحبه‌ای که فوزیه احسان خبرنگار صدای آمریکا انجام داده توجه کنید.
محترمه رحیمه جان یوسفی، مدیر زندان زنانه بادامباغ، لطفاً معلومات بدین به شنونده های صدای آمریکا که چقدر خانما در محبس بادامباغ محبوس هستند، زندانی هستند؟
با تعداد 184 نفر محبوس فعلا در اوناسیا داریم و با تعداد 60 نفر اطفالشان است.
کسایی که در بادامباغ هستند از تمام شهر کابل، ولایت کابل هستند، یعنی که دیگه جایی هم هست که زندانی های زن نگهداری میشن؟
بله، از خود مرکز، از خود ولایت کابل هم هست، از ولایت های دیگه هم در اینجا ما محبوس داریم.
یعنی شما از ولایت هم محبوسین به اینجا خال میتن، یعنی که تنها از سطح کابل است؟
اینا کسایی هست که اینجا دستگیر شدن در خود شهر کابل با اینجا هستن. در غیر تو خو در ولایت ما محبس اوناسیا داریم، در اونجا محبسین اوناسیا هستن.
شما گفتین 60 و تعداد 60 طفل هم امروز از ایناسی. این طفل ها چند سال تا چند سال هستن؟
این طفل ها بعضی هایش اینجا نو به دنیا آمدن. فکر کنید که حالا شاید یک ماه دو ماه شده باشد تا سن 6 سالگی.
یکی از انتقاداتی است که طفل های خانم های زندانی، خانم های محبوس امروزشان نگهداری میشن و روحی زندان بالا زیاد تاثیر میکنه. امکان داره داینده اینا خودشان به خاطر دیدن مجرمین، بزرگ شدن با اینا، یک جا به یک شکلی سرشان تاثیر کنه، در آینده نتایج منفی بار بیاره. شما چی کار میکنین که این طفلا احساس نکنن که با مادرشان در زندان هستن؟
تمام امکانات برای زینا اینجا میسر است. نانشان 24 ساعت اول است، چای صبح، نان چاشت، نان شب، کودکستان برشان است. با خود محبوسین کورسای سودامیزی است، دیگه وسایل بازی و ساتیری است با کودکستان، شیر برشان میتا، بسکیت میتا، استاد دارن. دیگه یا کدام لطکوب و شکنجه در این محبس نیست که بالای روی اطفال زیاد تاثیر کنه. هیچ کدام انگیزه نداره و هیچ تاثیری بد نمیکنه. صرف یا بیرون نمیره.
چی مشکلی وجود داره که باید اطفال زندانی همراهش باشه؟ به خاطر چی؟ چرا باید در خانه خود نباشه؟ چرا جای دیگه نباشه؟ چرا در زندان؟
کسایی که نو یک مثلا به یک کار به یک جرم دست میزنن وقتی دستگیری میشن حتما طفلشون با همراهشون میباشن. اونا که آمدن اون زمه دوسیش میباشن. طفلش اگر خود بود تا از شیرخور باشه مثلا تا 6 سال 5 سال اونا رو ما حق نداریم از اینجا بکشیم. باید همراه مادرش باشه. اگر از 6 مثلا وقت عزیز که باید درس بخونه مکتب بره ما میتونیم اون را که در دوسیه مادرش هم است اون رو پرورشگاروان میکنیم به خاطر درس و تعلیم که بلونا روزایی که تعطیلات عمومی میباشه اونا رو به رخصتی یا رخصتی مکتب میباشه مثلا تابستان است رخصتی تابستانی داشتن اونا میتونن بیان همراه مادرای خود در داخل زندان زندگی کنه. و یک تعداد دیگه است مثلا مانده پیش ننوش مانده پیش شوهرش مانده اما دلش اینجا نارام است به خاطر که شرایط خوب نیست دیگه نیست سرمو اقارب خود اینا هیچ اطمینان نداره. شاید خدا نخواسته از او بچه پسر که پیش از او مانده یا دختر مانده از او یک چیز دیگه جور شوه و بیراه بکشانه.
با چه جرم های زندانی های زن اینجا بندیستن؟
اینجا جرایم مختلف است که در قدم اول قتل است، اختطاف است، مواد مخدر است، فرار از منزل است، فعل زنا است که این جرایم اخلاقی است، کیسی بسیار بالا رفته، قماربازی است. این جرایم است.
زندانی شما است در کدام کاتگوری هستند؟ در روز مدت یعنی طول مدت زندانی ها داری اینجا؟
بله، قتل های ما و مواد مخدر ما بسیار یعنی قید های بسیار طولانی داره که از 20 سال گرفته.
گفته میشه یکی از شکایت هایی که وجود داره ایست که دوسیه های زنان زندانی با وقتش بررسی نمیشه، با وقتش رسیدگی نمیشه. مثلا تعداد زنای دیجا هستن گفته شده که در گزارش های وجود داره که اینا اصلا تا هنوز دوسیه هایشان هیچ ورق نخورده و اینجا ماندن و تعدادی هست که وقتی از دوسیه هایشان سپری شده و تعدادشان دوسیه هایشان بی سرنوشت است. این چنین چیزایی در زندان بادنباغ تمامش رسیدگی نمیشه به دوسیه ها؟
تمامش دروغ است. ما از همین مواسم ناسی از همین جمعه برتان وعده میتونم که یک دوسیه فکر کن که ایچه تو نمونده کورا ورق نزده باشه. اگر ما به محکمیش بانه مثلا توقیفی های 15 روز که میمونه از توقیفیش باید وقت به محکمیش خبر داده شد که میاد توقیفی ازی پورا میشه باید محکمی ازی گرفته شد که سرنوشتش معلوم شد. اتر ما دوسیه نداریم گو بیسته یعنی سرنوشت مانده باشه.
فرار از منزل در قانون جرم گفته نمیشه. شما گفتین به جرم فرار از منزل هم زنای زندانی هستن چطور به دوسیه های زیاد رسیدگی نشده؟
به دوسیه هایشان رسیدگی میشه اما چند قسم فرار است. یکی فرار از منزل به قصد ازدواج است او در قانون جرم نیست اما دیگه فرار که از منزل باشه او خود جرم است.
شما مشکل جای ما دیجا ندارین؟
تمام امکانات برای زینا است. صرف گفتم یا چیز ضرورت دارن باید بیرون برن یا سلب آزادی هستن بس خلاص.
گفتین شما کورس هایی دارین برای زینا چی هستی کورس ها؟
ای با مکنسه به نام اسی اویک است که در بخش گلدوزی خیاطی آرایشگری کورس انگلیسی کورس کامپیوتر کورس قرآن شریف درس های مکاتب کورس بیسوادی دیگه اینا رو تدریس میکنه که بسیار برای زنا مفید است. همچنان ما خود ما دستگاه قالین بافی داریم گلسازی داریم که این مؤسسه سیسپی برای ما ایده موادش چیزایش آورده مهیا ساخته دیگه اینا برای زنا بسیار یک کمک کلان است. هم قریب یک آشپزخانه اینجا خانم لندا که از مؤسسه سیسپی یک خانم امریکایی است که مبوسینه آشپز انتخاب میکنه که اینا پخت و پز کنن.
بسیار زیاد تشکر از شما.
گنج شایگان برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا.
هستم بلند همت چو شاهین و چون همای بیچاره و ذلیل شدم زین بلند جای.
از عبدالله وفا در برنامه امشب میشنوید. رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. سوره استانزه خانم جوانی است که با دستان ظریفش هنر زرگری را بروی فلزات ظاهر میسازد. 6 سال می شود که سوره آموزش مسلکی در رشته زرگری را فرا گرفته و تا کنون دستاوردهای چشمگیری در این زمینه داشته و دیزاین های مختلف هنرش را در ایالات های مختلف آمریکا و به نمایش گذاشته که مورد توجه علاقمندان هنرش قرار گرفته است. به جزئیات مکمل این مصاحبه که فریبا عدیل تهیه کرده توجه کنید.
تا جایی که شما یادآور شدین، هنرهای زیبا را شما چه زمانی آغاز کردین؟
که ما در یک فامیل هنرمند پیدا شدیم، سن 9 سالگی یا 8 سالگی من نقاشی میکردم، کار میکردم، بسیار زیاد خوش داشتم. از مو اشتوکی زیادتر به طرف هنر زیادتر کش میشدم. بالاخره تا ای که در سن 13 سالگی یک رقابت در مکتب ما بود که من اون رقابت بردم و شروع کردم کار خود برای کتاب فرهنگی نقاشی کردم که بسیار زیاد یک پروژه جالب و دلچسب بود که نمو شروع کار هنری ما بود.
بسیار خوب. شما چه زمان آموزش و مسلکی زرگری یا طراحی به روی زر آغاز کردین؟
من در سال 2012 در اینستیتو فیروزکو، یکی از جایی است که زیادتر سر رشته های سنتی افغانی فوکس هستن، مثلا سرامیک، نجاری، کندنکاری، زیورات سازی و اینا را درس میتن، و رشته خطاطی را وقتی که شروع کردم متوجه شدم که رشته خطاطی بازار محدود داره. یعنی بعد از او بسیار زیاد علاقه گرفتم بر جولری، چون میفهمیدم که میتونم توسط از او خوابهایی را که دارم اونمو را بتونم به دست بیارم.
تشکر. شما بعد از ختم درستون کار آغاز کردین یا در جریان درس خوندن شما کارهای مسلکیتون آغاز کردین؟
از من بسیار یک گپ جالب میسته که من بسیار زیاد پرتلاش بودم، بسیار زیاد کار میکردم. بنابر او مثال دوم پنتونم که بود، وقتی که متوجه شدم که کم میتونم زرگری را بفهمم، میتونم بازار را بفهمم، کار خود شروع کردم. کار من قسم بود که تقریبا همراه شاگردایی که همراه من همسنفی بودن، همراه از اونا کار شروع کردم. ایره رونق دادم و ایره بسیار سیستم خوب جور کردم و تانستم که بسیار مردم مثلا استقبال خوب کنن از کارم و زیادتر پیش برم.
شما کدام طرح را زیادتر میسازین و کدام طرحتان مورد پسند مردم قرار گرفته تا؟
در مجموع ما مجبور استیم، هر جولری دیزاینر که هست مجبور است که دو سبک بسازه. یکی که بر مارکت میسازه، یعنی نظر مردم در نظر میگیره، مارکت در نظر میگیره کدام چیز مشتری ها خوش میکنه، و یکی شیوه خود هنرمند است که چی میخواد که داشته باشه. من زیادتر سر طرحی که هندسی باشه زیادتر فوکس هستم، به خاطر از اینکه امو نشان دهنده فرهنگ اسلامی افغانستان است و من زیادتر سر می جیومتریک کار میکنم.
چه نوع فلزات زیادتر شما هدف قرار دادین و کدام نوع فلزات هست که مردم زیادتر علاقمند خرید از او هستن و توانایی شده داره خصوصا بر افغانستان؟
بسیار سوال خوبش است، به خاطر از اینکه هر رقم مشتری داریم، بنابر او کار ما متفرق میکنه. در طلا کار میکنیم، در برنز هم کار میکنیم، در فلز بسیار ارزان تر از اون کار میکنیم، نقره کار میکنیم. مشتری ما مثلا استپ داره کی چی را میخره و با افغانستان اگه بگوین یا در مجموع در بر کل دنیا زیادتر فلزات نیمه قیمتی را خوش میکنن، مثلا نقره.
تلویتون مختص بر افغانستان است یا به دیگه کشورهای جهان نیست؟
پروژه ما مکمل افغانیست، مگم میخواییم که را در بازارهای خارجی بکشیم، بخاطر از اینکه متاسفانه اقتصاد افغانستان رو قدر نیست که بتانه.
تو رو صادق کردیم؟
بله، ما در امریکا، در جیپور، در هند فروشات بسیار خوب داشتیم و مردم بسیار زیاد استقبال کردن و بسیار انشالله یک امیدواری برای آینده داریم.
امریکا تکس بخصوص برای افغانستان تکس اجناس وارد میشه و رو معاف کرده. آیا شما از این تال مستفید شدین و چقدر به شما موثر بوده؟
من در این باره چطور معلومات ندارم که مثلا برتان بگویم، مگر میفهمم که به حساب شپینگ ما بسیار سیستم آسان و خوب دادن برم.
تشکر.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
این هم آخرین گزارش این برنامه خبری. در مبارزات انتخاباتی 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده، نامزدان غیر معمول در انتخابات ریاست جمهوری توجه را به خود جلب کردند. به نظر می رسد که امریکاییان از وضع کنونی سیاسی در کشور راضی به نظر نمی رسند. گزارش زالیتکا هوک را از عبدالواجد عادل می شنوید.
میلیون ها امریکایی از وضع معمول سیاسی خسته شدند و از آن شاکی می باشند. طوری که معلوم می شود از میان این همه نامزدان تعداد کمی از آنها خواهند توانست تغییری را در این حالت به وجود بیاورد. دونالد ترامپ، یکی از میلیونرها که مالک معاملات جایدادها می باشد، نارضایتی مردم را به سود خود می داند.
You need a Republican president that respects the Constitution and doesn't sign executive orders randomly.
جنبش عظیم ادامه دارد و این به خاطر من نیست. این چیزی است که من میگویم. این یک پیغام است. برخی از تحلیلگران سیاسی از این که ترامپ بتواند از جانب حزب جمهوری خواه نامزد گردد تمسخر میکنند، زیرا تبصره های او ناخوشایند و نحوه برخورد او خشن است و برنامه مشخص سیاسی را دارا نمی باشد. اما آرای عامه نشان دهنده این مطلب است که نسبت به سایر نامزدها در رقابت برای نامزد شدن از حزب جمهوری خواه پیشگام است. در اجلاس جداگانه که چهارشنبه در نیو هامپشایر برگزار گردید، دونالد ترامپ توانست بیشتر از 2000 تن را جلب کند، در حالی که جب بوش والی سابق فلوریدا که قبلا پیشگام از حزب جمهوری خواه دانسته می شد و از خانواده دو رئیس جمهور قبلی می باشد، تنها توانست 150 تن را به خود جلب کند. جب بوش گفته است:
No one takes seriously the idea that maybe, just maybe.
شما به یک رئیس جمهور جمهوری خواه ضرورت دارید که به قانون اساسی احترام گذاشته و به آسانی فرامین صادر نکند و آن را یک کار سهل نداند. در جناح دموکرات ها برنی ساندرز از ورمانت نیز هر جایی که ظاهر می شود تعداد زیادی از مردم را به خود جلب می کند. آجندایی را که او انتخاب کرده است خیلی صریح است و امریکایان با امتیازات ناچیز از آن استقبال می کنند. هیچ کس این ایده را ممکن جدی نگیرد، ولی ما در این کشور ممکن به یک انقلاب سیاسی نیاز داشته باشیم. ساندرز یکی از منتقدین سرمایه‌داری معاصر است و خواست او برای تقسیم عادلانه ثروت سبب خواهد شد که هزاران تن به سوی او جمع شوند. اما منتقدان میگویند که آجندای سوسیالیستی او به او کمک نخواهد کرد تا حزب او را به حیث کاندید خیش معرفی کند. هیلری کلینتون، بانوی اول و وزیر خارجه اسبق ایالات متحده، هنوز نیز در نظر سنجی ها پیشگام دانسته می شود. بان که توجه به آنها معطوف گردیده است، اما نه ترامپ و نه هم ساندرز خواهند توانست که کاندید مورد پذیرش حزب خیش در انتخابات ریاست جمهوری 2016 در ایالات متحده شوند. اما تحلیلگران می گویند که ظهور این کاندیدان سبب گردید تا سایر نامزدان مجبور شوند با موضوعات جنجال برانگیز مانند مهاجرت و وسط خلا بین دارا و نادار در امریکا بپردازند.
فشرده خبرها را در این بخش می شنوید. در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و نیروهای هوایی بین المللی در این کشور، در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان 26 شورشی مسلح کشته شده است. این عملیات که با هدف در هم شکستن محاصره نیروهای پلیس محلی از دست طالبان اجرا شد، در آن مقادیر زیادی سلاح از شورشیان ضبط شده است. کمپین خزانی واکسن پولیو در قندهار امروز بعد از یک هفته تأخیر در آن ولایت آغاز شد. مشکلات تکنیکی دلیل این تأخیر خوانده شده است. رئیس جمهور افغانستان در جلسه کمیسیون تدارکات ملی 11 قرارداد را بررسی و تصویب کرده است و شماری از این قراردادها برای بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شده است. اردوی پاکستان میگوید که یک گروه دهشت‌افکن حمله راکتی را از سرحد افغانستان امروز انجام داد که در آن 4 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شد. این رویداد در منطقه قبایلی خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان هم سرحد با افغانستان رخ داد. هند و پاکستان یکدیگر را به خاطر لغو مذاکرات بین مشاورین امنیت ملی متهم کردند. این مذاکرات قرار بود این هفته دایر شود. این دو رقیب هسته‌ای در مورد اجندای این دو گفتگوها جر و بحث دارند. بریتانیا سفارت خود را در تهران امروز بعد از تقریبا 4 سال مسدود بودن بازگشایی کرد. سفارت بریتانیا بعد از حمله اعتراض کنندگان ایرانی که به داخل ساختمان سفارت هجوم بردند مسدود شده بود. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا برای مراسم افتتاح سفارت در تهران بود و این گشایش سفارت را لحظه تاریخی خواند. هزاران مهاجر در مقدونیا امروز بعد از آن سوار قطار شده عازم صربستان شدند که برای چندین روز در سرحد گیر مانده بودند و از ادامه سفرشان به طرف مجارستان، کشور عضو اتحادیه اروپایی، از طرف مقدونیا جلوگیری شده بود. حرکت‌های امروز بعد از درگیری روز جمعه و شنبه با پلیس مقدونیا صورت گرفت. مقدونیا از ورود مهاجرین از جانب یونان جلوگیری کرده است. محافظین ساحلی ایتالیا امروز گفتند که نیروهای حفاظتی آن کشور 4400 مهاجر را نزدیک ساحل لیبیا تا 24 ساعت گذشته بعد از آن نجات دادند که کمک از سوی بیش از 20 کشتی کوچک تقاضا شده بود. لویدرسز نایجریا از حمله بر کاروان موترهایش توسط جنگجویان مظنون بوکو حرام در ایالت نارام بورنو نجات یافت. اردوی نایجریا میگوید که مردان مسلح بر کاروان جنرال توکور بوراتی لویدرسز آن کشور در یک روستا کمین گرفته بودند. وزارت داخله سوریه میگوید که شورشیان یک زندان مرکزی نزدیک دمشق را زیر آتش توپخانه قرار داده، کم از کم 10 تن را کشته و بیش از 40 تن دیگر را زخمی کردند و بازار اسهام دبی در اولین روز تجارت خود یک هفته بعد از کاهش قیمت نفت تقریبا 7% پایین تر بسته شد. این بود خبرها. با